In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
اسپانسر این قسمت از پادکست فوربو نت نگاره. مجموعه نت نگار یک سرویس آپ تایم مانیتورینگ رو به شما ارائه میده که میتونه از طریق سرورهای داخل و خارج از کشور سرویس شما رو به صورت کامل مانیتور کنه. یعنی اگر برای سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه یا سرعت پاسخگوییش کم یا کند بشه، نتنگار میتونه خیلی سریع این مشکل رو از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه و حتی تلگرام و اسلک به شما گزارش بده. همچنین صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استیتوس پیج هم از دیگر ویژگی‌های نتنگاره. مزیت نتنگار نسبت به سرویس‌های خارجی اینه که امکان مانیتور کردن رو از تمامی دیتا سنترهای ایران به شما میده. یعنی اگر هر مشکلی از سمت سرورهای داخل به خارج از ایران پیش بیاد، میتونه اون رو مانیتور کنه و نشون بده که دقیقاً سرویس شما از کجا قطع شده. نتنگار از دیتا سنترهای ایرانی مثل پارس آنلاین، افرانت، آسیاتک و از دیتا سنترهای کشورهای فرانسه، هلند و آمریکا پشتیبانی میکنه. به سایت نتنگار سر بزنید. netnegar.io سلام، به قسمت 26 پادکست فوربو گوش میدید، پادکستی که در مورد دیجیتال مارکتینگ. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ آخرین شاخه دیجیتال مارکتینگ، یعنی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی. از قسمت 22 فصل 4 رو با بازاریابی اینترنتی شروع کردیم. اول بازاریابی اینترنتی بود، بعد بازاریابی محتوا، بازاریابی موتور جستجو، بازاریابی ایمیلی و حالا هم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، سوشال مدیا مارکتینگ که به اختصار SMM هم بهش میگن. اینا 5 شاخه اصلی دیجیتال مارکتینگ هستن که این مدل‌های بازاریابی در واقع تعریف دیجیتال مارکتینگ رو شکل میدن. یعنی همه این 5 مدل باید با هم اجرا بشن تا بگیم که یک کسب و کار داره کار دیجیتال مارکتینگ رو انجام میده. بعد از این قسمت دیگه بخش اول فصل 4 فوربو تموم میشه و در بخش بعدی این فصل دقیق‌تر برمیگردیم و در مورد هر کدوم صحبت میکنیم. بخش دوم از اولین شنبه اسفند 98 شروع میشه، یعنی هفته آینده قسمت جدید نداریم و با یک هفته فاصله وارد بخش جدید پادکست میشیم که قرار تغییرات زیادی رو هم داشته باشه. اطلاعات بیشتر در مورد قسمت‌ها و زمان پخش و موضوع و کلاً هر چیزی که به پادکست مربوط باشه رو میتونید در صفحه توییتر فوربو ببینید. آیدی توییتر فوربو پادکست که لینکش هم در توضیحات قرار دادم. علاوه بر پادکست میتونید مقالات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ رو در سایت ما به آدرس forbo.com بخونید. یک سرویس آموزشی ویدیویی هم داریم به اسم دانشگاه فوربو که آموزشش در حال تکمیله و آدرسش هم fbun.ir هست. دیگه نکته ای نیست که بخوام قبل از شروع بهش اشاره کنم و حالا با یک فاصله کوتاه بریم سراغ موضوع این قسمت. قسمت 26، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی. اول یه چیز میخوام در مورد اسم این مدل بازاریابی بگم. در اصل میخوام تفاوت شبکه‌های اجتماعی با رسانه‌های اجتماعی رو توضیح بدم. تقریبا همه جا از این دوتا به جایی هم استفاده میکنن، اما خب تفاوت دارن. اول با تعریف هر کدوم آشنا بشیم که بدونیم الان ما میخوایم بازاریابی شبکه‌های اجتماعی انجام بدیم یا بازاریابی رسانه‌های اجتماعی. شبکه اجتماعی یا سوشال نتورک یه تعریف خیلی کلیه و اصلا فقط هم مربوط به فضای آنلاین نمیشه. هزار سال پیش هم وقتی جمعی از افراد یه جامعه دور هم جمع میشدن، اسمشون میشد شبکه اجتماعی، یعنی جایی که افراد با همدیگه تعامل میکردن. پس وقتی یه انجمنی چیزی تشکیل میشد، اسم اون هم شبکه اجتماعی بود. یا حتی خیلی ساده تر، گروهی که مثلا توی یه کافه دور هم جمع میشن هم یه شبکه اجتماعی برای خودشون دارن. حالا طبق همین تعریف در اینترنت هم وقتی افراد با همدیگه از طریق ابزارهای آنلاین ارتباط برقرار کنن، اونجایی که دارن این ارتباط رو شکل میدن میشه شبکه اجتماعی. پس یعنی به خیلی جاها میشه گفت شبکه اجتماعی. اون چت‌روم‌های قدیم، انجمن‌ها، سرویس دهنده‌های وبلاگ، سایت‌های سوال جواب، پیام رسان‌ها مثل واتس‌اپ و تلگرام و رسانه‌هایی مثل فیسبوک و توییتر هم شبکه اجتماعی هستن. پس خیلی راحته که ما به همه چیز بگیم شبکه اجتماعی. اما در دیجیتال مارکتینگ ما سوشال نتورک مارکتینگ نداریم. سوشال مدیا مارکتینگ داریم. یعنی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، نه شبکه اجتماعی. اگر دقت کرده باشی وقتی داشتم مثال می‌زدم، بعد از پیام رسان گفتم رسانه‌هایی مثل فیسبوک و توییتر. رسانه‌های اجتماعی جاهایی هستن که با رویکرد اطلاع رسانی شکل گرفتن، نه صرفاً ارتباط داشتن. حالا ممکنه که مثل شبکه اجتماعی شروع کرده باشن، ولی چون به سمت اطلاع رسانی رفتن، یعنی منظورم اینه که به سمتی رفتن که محتوای اونجا تولید بشه که یک سری به واسطه این محتوا از چیزی مطلع بشن، بهشون میگیم رسانه‌های اجتماعی. فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین، پینترست، یوتیوب و کلی نمونه دیگه، اینا رسانه‌های اجتماعی هستن. یکی از ویژگی‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی بحث UGC یا همون محتوای تولید شده توسط کاربر هست. User Generated Content. یعنی هر کسی میتونه بیاد یه صفحه‌ای برای خودش بسازه و هر چیزی که میخواد رو منتشر کنه. ویژگی دیگه رسانه‌های اجتماعی که دقیقاً به همین مورد ارتباط داره، بحث ایندکس شدن محتوا در گوگل و کلاً هر موتور جستجوی دیگه. صفحات، یا بهتر اینطوری بگم محتوای تولید شده در رسانه‌های اجتماعی، در گوگل ثبت میشن و قابل جستجو هستن. اما توی شبکه‌های اجتماعی که گفتیم پیام رسان‌ها هم جزشون حساب میشن، مثلا شما چیزی داخل واتس‌اپ منتشر کنید، فقط میتونید اون رو برای کسایی که میشناسید بفرستید یا توی گروهایی که دارید. اون محتوا از محیط واتس‌اپ بیرون نمیره. تلگرام هم همینه. حالا هر چقدرم که بیاد گروه و سوپر گروه و کانال معرفی کنه، بازم محتوا همونجا میمونه و در اصل چون سرویس تحت وب نیست و اطلاعاتش روی یک سایت به صورت عمومی نمایش داده نمیشه، جز رسانه‌های اجتماعی نمیتونیم حسابش کنیم. در واقع از لحاظ تکنیکی نمیشه حسابش کرد، هرچند که به واسطه کانال‌ها داره کار اطلاع رسانی رو هم انجام میده. پس به عنوان جمع‌بندی، همه سرویس‌ها و اپلیکیشن‌هایی که دارن به ارتباط آدم‌ها کمک می‌کنن، شبکه اجتماعی هستن. اما در دیجیتال مارکتینگ ما مشخصاً با رسانه‌های اجتماعی کار داریم. رسانه‌هایی که از لحاظ تکنیکی تحت وب هستن، محتواشون ایندکس میشه و رویکردشون اطلاع رسانیه. یه نکته دیگه هم که در رسانه‌های اجتماعی وجود داره، اینه که توی اون محتوای منتشر شده که قابلیت ایندکس شدن داره، میتونه لینک هم باشه. یعنی میشه از سایتاشون لینک هم گرفت که این برای SEO سایت خیلی اهمیت داره.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
خب همونطور که گفتیم در رسانه‌های اجتماعی رویکرد اصلی اطلاع رسانیه، یعنی محتوایی منتشر میشه که اونم توسط کاربرای همون سرویس تولید شده. بر اساس مدل محتوا یه بحثی شکل میگیره به نام ماهیت رسانه‌های اجتماعی که دقیقاً مربوط به اون مدل محتوایی میشه که اون رسانه به خاطر شکل گرفته. مثلا همه میدونیم که اینستاگرام برای انتشار محتوای تصویری هست، همون عکس منظورمه، یا یوتیوب برای محتوای ویدیویی. توی قسمت 23 که مربوط به بازاریابی محتوا بود، در مورد 4 مدل اصلی محتوا توضیح دادم: محتوای متنی، محتوای تصویری، محتوای ویدیویی و محتوای صوتی. تفاوت اصلی رسانه‌های اجتماعی با هم در همین مورده. هر کدومشون اول کار روی یکی از این مدل محتواها دست گذاشتن و بعداً چیزای دیگر رو بهش اضافه کردن. مثلا اینستاگرام برای اشتراک گذاری عکس یا همون محتوای تصویری ساخته شد، یا توییتر برای انتشار محتوای متنی بود. موضوع ماهیت رسانه‌های اجتماعی به این خاطره که ما باید هسته اولیه هر کدوم رو بشناسیم و بهتره که با توجه به تنوع این رسانه‌ها هر کدوم رو درست ازش استفاده کنیم. حالا چیزی که میگم مثل یه جور بحث علمی نیست که مثلا توییتر فقط مال متنه پس ما نباید ویدیو آپلود کنیم. چیزی که میخوام بگم بیشتر به اثرگذاری محتوا مربوط میشه. اثرگذاری محتوای متنی توی توییتر بیشتره و مثلا اگر ما بیایم همون متن رو توی 2-3 تا اسلاید پاورپوینت بذاریم و رکورد کنیم از صفحه و ویدیوش رو توی یوتیوب بذاریم، کسی نمیشینه نگاه کنه. منظورم دقیقاً اینه. الان خیلی سریع رسانه‌های اجتماعی که مطرح هستن و برای کار بازاریابی میتونیم ازشون استفاده کنیم رو معرفی میکنم. فیسبوک پرمخاطب‌ترین رسانه اجتماعی هست که وجود داره و ماهانه نزدیک به 2.5 میلیارد کاربر فعال داره. فیسبوک خیلی کامله و کلی امکانات داره، اما مدل محتوایی که برای بازاریابی توصیه میشه در فیسبوک منتشر کنید محتوای متنی و تصویری هست. به غیر از خبر و اطلاعیه، فیسبوک امکان گذاشتن محتوای متنی طولانی رو هم داره و مثلا میتونید مقاله چیزی هم منتشر کنید. برای محتوای تصویری هم چون امکانی مثل آلبوم داره میتونه خیلی براتون مفید باشه. توییتر رسانه اجتماعی بعدیه که ماهانه 300 میلیون کاربر فعال داره، ولی از لحاظ تاثیرگذاری و در اصل اینگیجمنت که جلوتر بهش اشاره میکنم رسانه اجتماعی خوبی حساب میشه. توییتر برای محتوای متنی کوتاه ساخته شده و با اینکه میشه عکس و ویدیو هم اونجا منتشر کرد، ولی باز برای بازاریابی توصیه استفاده از همون محتوای متنیه. اخبار و اطلاعات کسب و کار رو خیلی سریع میشه منتشر کرد، هم میشه یه سری نکات جالب مربوط به موضوع فعالیت رو توییت کرد که خیلی میتونه موثر باشه. اینستاگرام رسانه اجتماعی بعدیه که ماهانه بیشتر از 1 میلیارد کاربر فعال داره و در ایران هم خیلی پرطرفدار و طبق آخرین آماری هم که منتشر شده مثل اینکه بیشتر از 24 میلیون ایرانی عضو این رسانه اجتماعی هستن. اینستاگرام مشخصا برای محتوای تصویری یا همون عکسه، اما ویدیو رو هم پشتیبانی میکنه و میشه محتوای ویدیویی رو هم با محدودیت 1 دقیقه منتشر کرد که همین ویدیوها خیلی مسیر بازاریابی ویدیویی رو در دیجیتال مارکتینگ عوض کردن و باعث شدن همه به این سمت برن که خیلی سریع و کوتاه پیام اصلی ویدیو رو باید منتقل کرد. یوتیوب رسانه اجتماعی مخصوص ویدیو هست که ماهانه بیشتر از 2 میلیارد کاربر فعال داره و بهترین جا برای اشتراک گذاری ویدیو هست و اتفاقا در فیسبوک و توییتر هم خیلی رایجه که ویدیو رو در اصل در یوتیوب منتشر میکنن و بعدن لینکش رو اونجا قرار میدن. رسانه اجتماعی بعدی ساندکلاد هست که برای انتشار و اشتراک گذاری محتوای صوتی راه اندازی شده و ماهانه هم 76 میلیون کاربر فعال داره. هم خواننده ها موزیک منتشر میکنن اونجا، هم افراد عادی، کلن هر فایل صوتی که داشته باشن رو میتونن اونجا افراد آپلود کنن. ساندکلاد یک سرویس میزبانی پادکست هم هست و اگر اشتراکش رو بخرید میتونید ازش فید هم برای پادکست بگیرید. بازم رسانه‌های اجتماعی دیگه‌ای هستن که میشه ازشون استفاده کرد و مطرح هم هستن، مثل لینکدین، ردیت و پینترست. اما الان توی هر چهار مدل محتوا رسانه‌های اجتماعی مختلفی رو معرفی کردم. فیسبوک رو جدا در نظر بگیرید، چون در اصل یه جورایی فیسبوک مادر همه رسانه‌های اجتماعی محسوب میشه و همه مدل محتوا رو پوشش میده. توییتر شد رسانه اجتماعی مخصوص متن، اینستاگرام برای تصویر یا همون عکس، یوتیوب برای ویدیو و ساندکلاد برای صوت. کلن توی هر رسانه اجتماعی باید بر اساس اون مدل محتوایی که غالب هست فعالیت کرد و این رو دونست که بهترین راه اثرگذاری توی رسانه اجتماعی هم همینه، اینکه محتوامون رو با چارچوبی که برامون تعیین شده هماهنگ کنیم. خب حالا که با تعریف رسانه‌های اجتماعی و ماهیت اونا آشنا شدیم، می‌خوایم بریم سراغ بازاریابی اونا. دوباره تکرار می‌کنم که هدف بازاریابی در نهایت دو چیز بود: فروش و برندسازی. حالا با رسانه‌های اجتماعی هم می‌خوایم به این دوتا هدف برسیم. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی خیلی به بازاریابی ایمیلی نزدیکه، به این خاطر که اینم به منظور همراهی و نزدیکی به کاربر انجام میشه. برای بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی باید در اولین مرحله خود اون رسانه اجتماعی، مثلا اینستاگرام رو، به عنوان یک بستر برای کسب و کار ببینید. منظورم این نیست که بیاید بیس کسب و کارتون رو بذارید روی اینستاگرام. منظورم اینه که خود اینستاگرامتون هم مثل سایت باید برنامه برای فعالیت داشته باشه. فعالیت هم مشخصا مربوط به تولید محتوا و پشتیبانی میشه. در مورد اینکه چرا به یک صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام نمیتونیم بگیم کسب و کار اینترنتی، در قسمت 8 توضیح دادم. حالا اینکه گفتم باید مثل یه جور بستر بهش نگاه کنید، بیشتر به خاطر برنامه داشتن هست. چون خیلی مرسوم این کار که همه میان توی هر چی رسانه و شبکه اجتماعی هست، یه صفحه به اسم کسب و کارشون میسازن و کلن ولش میکنن و میرن و فکر میکنن همین که صفحه ساخته شده و اسمشون اونجا هم اومده، یعنی دیگه نیازی نیست کاری بکنن. هر کسب و کاری با توجه به موضوع فعالیتش و همچنین وقت و بودجه‌ای که داره، به نظرم باید در همون حد در رسانه‌های اجتماعی هم فعالیت داشته باشه. در ایران اینستاگرام خیلی اهمیت داره و میتونه مستقیما شما رو به کاربرای زیادی وصل کنه. توی سایت یه مقاله منتشر کردیم به اسم ترندهای دیجیتال مارکتینگ در سال 2020 که لینکش هم در توضیحات قرار میدم، که یکی از اون موارد ترندهای 2020 دقیقاً به ارتباط بین کسب و کار و کاربر مربوط بود. در واقع اونجا اشاره شد که باید روی پشتیبانی از طریق رسانه‌های اجتماعی و همینطور پیام رسانه‌های اونا کار کرد. چون وقتی کاربر مستقیما به کسب و کار شما پیام میده و شما جوابشون میدید و راهنماییش میکنید، با این کار کاربر اعتمادش به کسب و کار شما بیشتر میشه و هیچ جایی هم مثل رسانه‌های اجتماعی اینقدر ارتباط نزدیک و موثر نیست. مثلا ایمیل بزنه به شما یکم حالتش رسمیه، ولی اینکه کاربر با حساب شخصی خودش به شما پیام بده و شما در همون فضا بهش جواب بدید، روی اعتماد سازی تاثیر زیادی داره. این الان بحث ارتباط داشتن با کاربر بود که در رسانه‌های اجتماعی خیلی میتونه خوب انجام بشه. اما بحث دیگه که اتفاقا مهمتر هم هست، بحث برنامه داشتن برای تولید محتوا و یه چیزی به اسم تقویم محتوا در رسانه‌های اجتماعی. من باز مشخصا میخوام اینستاگرام رو مثال بزنم. ببینید، اینستاگرام بهترین فضا برای نشون دادن کارکرد و نحوه استفاده از محصولات مختلفه. شما با بهترین دوربین توی یه محیط حرفه‌ای از همه زوایا از یه لباس عکس بگیرید و توی سایتتون بذارید، اون تأثیری که وقتی کسی تنش میکنه و عکسش رو توی اینستاگرام میذاره و منتشر میشه رو نداره. تقریبا برای همه محصولات فیزیکی، نمایش و درس تبلیغ کردن محصول توی اینستاگرام، یعنی به نمایش گذاشتنش، خیلی موثره. وقتی کاربر دقیقاً ببینه که مثلا یه لباس توی تن چجوریه، یا یه ویدیو ببینه که یه موبایل چه امکاناتی داره و دقیقاً با کارکرد اون به صورت مستقیم آشنا بشه، خیلی ارتباط بهتری برقرار میکنه، اول با محصول و بعد با کسب و کاری که اون محتوا رو منتشر کرده. حالا وظیفه کسب و کار شما باید این باشه که در اولین مرحله محصولات یا کلن خدماتتون رو خیلی خوب معرفی کنید و همونطور که گفتم اگر کارکرد اون رو به نمایش بذارید خیلی موثرتر هم هست. بعد در مورد اون محصول باید به کاربر اطلاع بدید. حالا دیگه خیلی بحث باز میشه اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم، ولی کلن باید به غیر از محتوای تصویری یه توضیحات متنی مختصری هم در مورد هر محصول بنویسید. این رو هم کلن در رسانه‌های اجتماعی در نظر داشته باشید که همه چیز رو باید خیلی سریع منتقل کنید و چون باید سریع باشه یعنی باید سراغ مهمترین اطلاعات برید. من از اینجا میخوام یهو به کسب و کارهایی که محصول ندارن هم اشاره کنم. اگر مدل کسب و کارتون محتوایی هست و فروشگاهی نیستید هم در رسانه‌های اجتماعی میتونید مطالبتون رو به شکل خلاصه منتشر کنید. خلاصه بودن و در کوتاه‌ترین زمان مفیدترین اطلاعات رو به دست کاربر رسوندن خیلی اهمیت داره. حالا چه موضوع در مورد یک مقاله علمی باشه چه در مورد یک محصول. به طور کلی استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی مربوط به تولید محتوا از جنس اطلاع رسانی و معرفی و پیشنهاد محصول است. حالا در ادامه این قسمت بریم با یه موضوع خیلی مهم آشنا بشیم. نرخ تعامل یا نرخ درگیر کنندگی.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
اگر بخوایم یه صفحه توی یکی از رسانه‌های اجتماعی رو با یه صفحه دیگه مقایسه کنیم و ببینیم کدومشون دارن بازاریابی موثرتری رو انجام میدن، نمیشه فقط نگاه به دنبال کننده ها یا فالوورها کرد یا حتی لایک ها و کامنت ها. باید به نتیجه همه اینا نگاه کنیم. در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی یه موضوعی داریم به نام engagement rate یا نرخ تعامل، نرخ درگیر کنندگی هم بهش میگن. خیلی کلی و بدون در نظر گرفتن ویژگی های هر رسانه‌ی اجتماعی، نرخ تعامل اینجوری حساب میشه: نسبت مجموع لایک ها و کامنت ها به تعداد کل فالوور ها ضرب در صد. منظور از تعداد لایک ها و کامنت ها فقط همین دو مورد نیست و الان جلوتر میگم که چه چیزایی رو میشه برای دقیق تر کردن این عدد اضافه کرد. فقط این رو هم بگم که منظور کل لایک ها و کامنت های صفحه نیست. معمولاً 5 پست آخر یک صفحه رو در نظر میگیرن برای محاسبه. توی هر رسانه اجتماعی میشه این فرمول رو برای به دست آوردن نرخ تعامل یکم تغییر داد و اون رو دقیق تر کرد. مثلا در اینستاگرام، در حساب‌های تجاری یا بیزینس اکانت ما میتونیم بازدید کلی هر پست یا همون ایمپرشن رو ببینیم و همینطور ببینیم که چند نفر پست رو سیو کردن و چند نفر توی دایرکت برای دوستاشون فرستادن. این آمار رو هم میشه به فرمول اضافه کرد. مثلا یه مدل دقیق برای اینستاگرام میتونه اینطوری باشه: مجموع لایک و کامنت و سیو تقسیم بر تعداد کل ایمپرشن ضرب در 100. توی فیسبوک هم تعداد اشتراک گذاری یا شیر رو داریم. توی توییتر هم به غیر از لایک و کامنت ری توییت رو داریم که اینا رو همیشه به فرمول اضافه کرد و به این عددی رسید. حالا شاید بپرسید که این عدد به چه دردی میخوره. ببینید، در واقع با به دست آوردن نرخ تعامل میتونیم متوجه بشیم که یه صفحه توی هر رسانه‌ای اجتماعی چقدر موثر بوده و چقدر خوب کار کرده. چون نمیشه فقط نگاه به فالوورها کرد و بگیم چون این بیشتر داره پس بهتر بوده. باید آیتم‌های مختلفی رو در نظر گرفت. ابزارهای آنلاینی هم برای محاسبه داریم، اما چون به اطلاعات بخش حساب‌های تجاری و کلاً آمار صفحه دسترسی ندارن، فقط همون لایک و کامنت رو تقسیم بر فالوور می‌کنن و یک عددی میگن. حالا هر چقدر این عدد بیشتر باشه، یعنی اون صفحه داره کارش رو درست سر انجام میده. دقت داشته باشید که اینجا دیگه کمیت مهم نیست. اگر یادتون باشه بعد از فیسبوک که ماهانه 2.5 میلیارد کاربر داشت، گفتن توییتر 300 میلیون کاربر ماهانه داره که خیلی کمتره. اما صفحات اون نرخ تعامل بیشتری نسبت به فیسبوک دارن و برای اثرگذاری تونسته مفید باشه. به انتهای قسمت 26 پادکست فوربو رسیدیم و معرفی کلی شاخه‌های اصلی دیجیتال مارکتینگ تموم شد. الان در این 5 قسمت فصل 4 به موضوعات اصلی مدل‌های بازاریابی دیجیتال اشاره کردم که امیدوارم دید خوبی به شما داده باشه. حالا در ادامه فصل 4 با یک فاصله یک هفته‌ای برمیگردیم و دقیق‌تر بخش‌های دیجیتال مارکتینگ رو بررسی می‌کنیم. در قسمت 22 در مورد کاری که می‌خوایم بکنیم کامل توضیح دادم. صفحه توییتر فوربو رو هم پیشنهاد میکنم دنبال کنید، چون منبع اصلی اطلاع رسانی پادکست توییتر هست و کلن هر کاری که بخوایم انجام بدیم اول خبرش رو اونجا منتشر میکنیم. اگر محتوای پادکست براتون مفید بود ممنون میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. با ارسال نظرتون در مورد قسمت‌ها و معرفی به دوستان کمک بزرگی به رشد کیفیت پادکست میکنید. ممنون از اینکه تا انتها گوش کردید و ممنون از نت‌نگار اسپانسر قسمت 26. من رضا توکلی هستم و این قسمت از پادکست فوربو رو هفته 3 بهمن 98 ضبط کردم. ممنون از همراهی شما.